سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه، روز اولی عید رمضان در بسیاری مناطق افغانستان در فضای امن سپری شد.
خوشبختانه با آمدن عید آتش بس شد. مردم از آتش بس خیلی رضایت دارند و خیلی دیروز خوش گذشت.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید
مسئولیت همچی یک فضای آمیخته با خشونت و وحشت، یک فضایی که در آن هر روز قتل و ترور و وحشت و جنایت انجام میگیرد، مسئولیت یعنی فضا و همه به وجود آوردن یک همچی صحنه رو طالبان دارد.
وزارت خارجه آمریکا آزادی های مذهبی در افغانستان را محدود خوانده. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید
خصوص پدران و مادران مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وضعیت پرورشگاه‌های این کشور بررسی می‌شود. اردوی اسرائیل در اوایل امروز در پاسخ به سلسله حملات تازه راکتی گروه حماس با حملات توپچی و هوایی نوار غزه را هدف قرار داده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان در مورد روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. محمد اشرف غنی با قربان کلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوغان، قاسم جمرات توقایف و صدر جباروف به طور جداگانه روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که آنها عید را به هم تبریک گفته و در مورد هماهنگی و همکاری بین کشورهای منطقه نیز بحث کردند. در این حال رسانه‌های ترکی گزارش دادند که رئیس جمهور اردوغان با رؤسای جمهوری افغانستان و قرقیزستان و همچنین صدر اعظم عراق در مورد همبستگی با فلسطینی‌ها در برابر اقدامات اسرائیل بحث کردند. در سه روز گذشته در نتیجه خشونت‌ها حداقل 100 فلسطینی و 7 اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وضعیت پرورشگاه‌های این کشور بررسی می‌شود و اقدامات فوری برای رفع مشکلات آنها روی دست گرفته خواهد شد. محمد اشرف غنی این سخن را در دیدار با کودکان یتیم و بی‌سرپرست روز پنجشنبه در ارگ گفته. به اساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی عید سعید فطر را به این کودکان تبریک گفته و افزوده که به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی دستور می‌دهد تا بورس‌های تحصیلی را به کودکان یتیم و بی‌سرپرست توزیع کنند. عادل راز به حیث سفیر جدید افغانستان در امریکا تعیین شده. یک منبع وزارت خارجه افغانستان که نخواست نامش افشا شود دیشب در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده. بانو راز قبلا به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد کار میکرد. پیش از این رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده امریکا بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی اسرائیل در اوایل امروز در پاسخ به سلسله حملات تازه راکتی گروه حماس با حملات توپچی و هوایی نوار غزه را هدف قرار دادند، اما حمله زمینی به این منطقه متوقف شد. خشونت‌های هفته جاری منجر به کشته شدن حداقل 100 تن به شمول کودکان در جانب فلسطین و 7 تن در اسرائیل شده است. اردوی اسرائیل در توییتر خود گفته این حملات هوایی و توپچی بخش از عملیات جاری بر ضد حماس است، اما بعداً روشن ساخت که نیروهای اسرائیلی وارد نوار غزه نشدند و در امتداد سرحد با این منطقه متمرکز شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را برای رسیدگی به این درگیری برای 16 می طرح‌ریزی کرده و میانجی‌های مصری برای برقراری آتش بس به اسرائیل رفتند. در این حال فاتو بن سادا، سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جزایی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته شاید این محکمه بر ضد افراد دخیل در خشونت‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطین اقدام کند. رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته فورا نیروهایش را از مناطق سرحدی با ارمنستان که به گفته او توسط آنها اشغال شده خارج کند. ایمانوئل مکرون در فیسبوک خود نوشته که نیروهای آذربایجان به قلمرو ارمنستان حمله کرده و آنها باید فورا خارج شوند. دفتر رئیس جمهور فرانسه نیز در اعلامیه گفته که آقای مکرون در صحبت تلفنی با نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان بر تعهد فرانسه در مورد تمامیت ارضی ارمنستان و لزوم خروج فوری نیروهای آذربایجان از قلمرو ارمنستان تاکید کرده. به گفته وزارت دفاع ارمنستان نیروهای آذربایجان 13 ماه می از دو بخش دیگر سرحد عبور کردند. اما آذربایجان تأکید کرده که نیروهایش به قلمرو ارمنستان داخل نشده، فقط در مواضعی در جانب آذربایجان که در زمستان قابل دسترسی نبود مستقر شدند. وزارت امور خارجه آذربایجان همچنان گفته که سرحدات از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق مشخص نشدند. و خبر آخرین که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تیراندازی در یک مکتب در شهر کازان آن کشور روسیه را تکان داده است. آقای پوتین در سخنرانی ویدیویی روز پنجشنبه گفت:
کمیته تحقیق حتما بررسی های همه جانبه را انجام می دهد و تمام چگونگی این تراشیدی روشن خواهد شد. در این حال به این باورم که برای جلوگیری چنین جنایات لازم است تا معیارهایی که توسط افراد ملکی که صلاح دارند رعایت شود افزایش یابد.
در نتیجه تیراندازی روز سه‌شنبه در مرکز جمهوریت تاتارستان در روسیه 5 شاگرد مکتب و 2 کارمند آن کشته شدند و بیش از 20 تن عمدتاً کودکان متعلم زخمی شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز با روز دوم عید سعید فطر مصادف است. مردم در بسیاری مناطق افغانستان روز اول عید رمضان را در فضای امن سپری کردند. با آنکه ولایت کندهار، کندوز و غزنی شاهد انفجارهایی بودند، اما از نقص آتش‌بس سه روزه تا اکنون گزارش داده نشده. در این انفجارها بیش از 10 فرد ملکی کشته و 17 تن زخمی شدند. از سوی دیگر زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بار دیگر از حکومت این کشور و طالبان خواسته که با هم صلح کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز دومین روز آتش‌بس سه روزه در افغانستان است. در روز اول عید و نخستین روز آتش‌بس در کشور، دست کم 11 غیر نظامی در انفجارهای ماین جان باختند. مقام ها گفتند که در 2 انفجار در ولسوالی های میوند و پنجوایی ولایت قندهار 7 غیر نظامی و شمول کودکان کشته شدند و 3 تن زخم برداشتند. انفجار دیگر در شهر قندوز جان 2 غیر نظامی را گرفت و 14 تن را زخمی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 2 غیر نظامی دیگر در ولایت غزنی در انفجار ماین کنار جاده جان باختند. مسئولیت این رویدادها را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته، اما مردم در بسیاری مناطق کشور روز عید را در فضای امن سپری کردند. نجمه سادات فعال مدنی در ولایت بغلان است. او در صحبت با رادیو آزادی خواستار تمدید آتش بس شد.
مردم بغلان در اواخر شاهد درگیری های سنگین میان طالبان و نیروهای امنیتی بودند، ولی خوشبختانه با آمدن عید آتش بس شد. مردم از این آتش بس خیلی رضایت دارند، خیلی دیروز خوش گذشت و همچنان تقاضای ما این است که این آتش بس را تمدید کنند، گسترش بدن و دائمی بسازند تا ما بتونیم به یک صلح دائمی دست پیدا کنیم و به یک آرامش سرتاسری در کشور دست پیدا کنیم.
زریاله فروتن باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. فروتن به رادیو آزادی گفت که روز اول عید رمضان را به دور از ترس و نگرانی از انفجار گذراند. او هم می خواهد که آتش بس تمدید شود.
همه جای به فکر آرام چکر زدیم، دور از انفجار انتحار، چون ما وقتی که آتش بس نمی بود همون ترس و لرزه داشتیم که موادای که انفجار صورت بگیره، موادای که انتحار شوه. به فکر آرام رفتیم در جایی که نام نام بود، خیلی از دوستای ما سفر کردن رفتن چکر زدن، ما هم در مرکز و یک دو ولسوالی که رفتیم به میمانی بسیار به فکر آرام رفتیم. ما از گروه طالبا از حکومت افغانستان می خواهیم که بیاین در زمان گفتگوهای سال همی آتش بس ادامه بدن.
طالبان یک شنبه شب به مناسبت عید رمضان آتش بس سه روزه را اعلام کردند. و گفتند که به جنگجویان این گروه دستور داده شده تا در این مدت در سراسر افغانستان عملیات تعرضی را متوقف کنند. ارگ ریاست جمهوری چندین ساعت پس از این اعلام طالبان گفت که به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده شده تا آتش‌بس را رعایت کنند. ارگ و شورای عالی مصالحه ملی روی آتش‌بس دائمی تاکید کردند. طالبان اما گفتند که آتش‌بس را تمدید نمی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به صدای امریکا گفته که آتش‌بس دائمی پس از مذاکرات بین افغانان و رسیدن به تفاهم و ایجاد به گفته او دولت جدید صورت خواهد گرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در رشته توییت های ناوقت دیروز گفت که از رهبران هر دو طرف می خواهد صلح کنند. او عید را تبریک گفته و افزوده که باید به مناسبت عید تعهد محکم وجود داشته باشد و به مردم وعده داده شود که از هر نوع انتقام جویی مربوط به اختلافات گذشته پرهیز می شود. خلیلزاد همچنان گفته که دو طرف در فضای برادری گرده هم آیند تا همه انرژی و استعداد ملت بدون ترس بر ایجاد جامعه بهتر متمرکز شود.
شنیدید با وصف آن که ولایت کندهار، کندز و غزنی دیروز شاهد انفجارهای بود، اما بسیاری مردم افغانستان در اکثر مناطق این کشور روز اولی عید رمضان را در فضای امن سپری کردند. طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیروز در برنامه امواج آزادی این ادعا را مطرح کرده که عامل فضای خشونت در افغانستان اصلا طالبان هستند.
آرزوی جمعی مردم افغانستان استقرار صلح و امنیت و آمدن یک آرامش هست. در کل آرزوی مردم افغانستان صلح است. آتش‌بس سه‌روزه‌ای را که طالبان اعلان کردند، هرچند حکومت افغانستان خواهان آتش‌بس دائمی است، اما همین سه روز آتش‌بس هم نامه مردم از همین سه روز آرامی هم استقبال کردند و خواست مردم آمدن صلح است، آمد وحدت و همدلی و همبستگی و قطع جنگ و از میان رفتن نفرت هست در افغانستان.
اتفاقاتی که قندار و در قندوز افتاد با وجود موجودیت آتش بس، هیچ کسی هنوز مسئولیتش طرف طالبان این مسئولیتش نگرفته و مثلا اگر طالبان بگویند که ما این کار نکردیم، خب طرف دولت هم این کار نمیکنه، خب این کار کی میکنه؟
طالبان در برخی از موارد در اواخر از برخی رویدادها انکار مسئولیت کردن و مسئولیت اون رو بودن نگرفتن، ولی بحث این است که اگر به صورت مستقیم هم طالب، گروه‌های وابسته به طالب یا طالبان دست نداشته باشن، عامل به وجود آمدن امر رقم یک فضای مملو از خشونت و وحشت، عامل اینمی قضیه طالبان هستن. از این موضوع طالب انکار کردن نمیتوانن. حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان با قیمت جان خود حافظ امنیت است، حافظ صلح و جان و مال مردم افغانستان است.
صحبت طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به پاکستان میگوید این کشور همسایه میخواهد تاریخ را تکرار کند. حمدالله محب دیروز در سخنرانیش در یک نشست در کندهار در ننگرهار گفت پاکستان میخواهد سرحداتش را گسترش دهد.
ننزبونگ گوانده که در افغانستان در پاره شوم اهداف،
امروز همسایه ما که اهداف شومش برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می کند تا افغانستان را دوباره تضعیف کند. این خاک افغانستان را اگر کاملا تحت کنترل نتواند گرفته، بخش های از آن را بگیرد. اگر هیچ چیز دیگری نمی تواند، می خواهد قسمت از آن را که قبلا به حیث قبایل استفاده می شد آن را از خود سازد و قبایل را گسترش بدهد.
اظهارات تند آقای محب در قبال پاکستان درست 4 روز بعد از آن صورت گرفته که جنرال قمر جاوید باجوال لوید ریستیز پاکستان همراه با جنرال سارنی کارتر لوید ریستیز بریتانیا به کابل سفر کرد تا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سایر مقامات این کشور دیدار کند. بان که جزئیات دقیق این بازدید به ویژه اظهارات لوید ریستیز پاکستان معلومات دقیق ارائه نشده، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته که نقش کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان در حفظ صلح و نفوذ آن بر طالبان مهم است. رئیس جمهور غنی در دیدار با لوید ریستیز پاکستان ثبات افغانستان و پاکستان را به هم پیوسته خوانده و از پاکستان خواسته که در تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان نقش مؤثر داشته باشد. جنرال جاوید قمر باجوال همچنان با دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیدار کرده. بانک از همکاری پاکستان همواره اطمینان داده شده، اما مقامات افغان پاکستان را به سیاست دوگانه متهم می کنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خطاب به مردم ننگرهار بار دیگر این انتقادات را تکرار کرد.
شما میدانید، شما تاریخ خوانده اید. یک پست شما در فیسبوک هم میتواند فردی را از مسیر اشتباه دور کند. مراجعه شما سران قومی به این مردم میتواند باعث شود تا آنان از گمراهی برگردند و از تخریب وطن و کشور دست بردارند.
در مملکت اورانول بانکی
طالبان و مقامات پاکستان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان توضیحی ندادند. ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام تبریکیش بار دیگر تاکید کرده بود که تفاهم و گفتگو در اولویت قرار دارد، اما گفته که مخالفان به روش‌های مختلف برای تخریب روند سیاسی تلاش می‌کنند. پاکستان بارها اظهار داشته که در روند صلح افغانستان نقش سازنده دارد و خواهان تأمین رفاه در افغانستان است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به درگیری های اخیر در هلمند نگاهی انداخته است. در این مقاله می خوانیم که شدت درگیری ها خانواده ها را مجبور کرد که به شهر لشکرگاه مرکز هلمند پناه بیاورند. در بخشی از این مقاله آمده که نظامیان در خط مقدم جبهه در باره آتش‌بس 3 روزه با طالبان به دیده شک و تردید می نگرند. این نظامیان فکر می کنند که طالبان از فرصت آتش‌بس به نفع خود استفاده کرده نیروهای خود در خط نخست را تجهیز و اکمال می کنند. روزنامه از این نگرانی نظامیان افغان نیز یاد کرده که میگویند طالبان پس از 3 روز آتش بس جنگ را با شدت بیشتر آغاز خواهند کرد. نیویورک تایمز می نویسد که طالبان جنگ در هلمند را از اول ماه می زمان شروع کردند که نیروهای آمریکایی خروج از افغانستان را آغاز نمودند. نشریه پولیتیکو مقاله را زیر عنوان با وخامت اوضاع در افغانستان بازی ملامتی آغاز شده منتشر کرده است. نویسنده گفته که بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان هنوز در مرحله اول خود، اما در غرب سر از حال نشان دادن انگشت ملامتی از دست دادن افغانستان به سوی یکدیگر دراز شده. نشریه در ادامه مقاله به حمله روز سه‌شنبه بر مکتب سید الشهدا اشاره کرده که در نتیجه آن حداقل 50 شاگرد کشته شدند. در مقاله می‌خوانیم که تصرف بیشتر مناطق توسط طالبان و افزایش گروه‌های دیگر دهشت افغانی یک بار دیگر این تقاضا را تجدید می‌بخشد که رئیس جمهور جو بایدن ممکن است تعداد از نیروها را در افغانستان بگذارد و وزارت دفاع آمریکا برای حمایت از حکومت افغانستان دست به اقدامهای اضافی بیشتر بزنند. تا به گفته نویسنده این مقاله، افغانستان بار دیگر به دست گروه‌های تروریستی نیفتد. نشریه پولیتیکو می نویسد که مقام‌های نزدیک به رئیس جمهور بایدن اداره دونالد ترامپ را مقصر می دانند که با طالبان توافق بست و پذیرفت که همه نیروهای آمریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون می کند. به نوشته نشریه طالبان به تکرار این توافق را نقض کردند. نشریه پولیتیکو از جیمز دابنز نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نقل قول کرده که گفته اگر اوضاع افغانستان از این بدتر شود، نظامیان آمریکایی بر حکومت رئیس جمهور جو بایدن فشار خواهند آورد که استراتژی خود درباره افغانستان را تغییر دهد. نشریه پولیتیکو می نویسد که اعضای اردو حزب آمریکا در مجلس سنا امیدوارند که دارای رئیس جمهور جو بایدن را ترغیب کنند که ایالات متحده و متحدان آن پیش از این که دیر شود کار بیشتر را در این مورد انجام دهد.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت بلغمان اختصاص یافته. شنونده های عزیز، شما هم با تلفن هایتان و میزبان این برنامه که به طور زنده پخش می شود می توانید در آن سهم بگیرید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش مفصله گفته که آزادی های مذهبی در افغانستان محدود است. پیروان سایر ادیان و مذاهب هم در افغانستان می گویند که حکومت امنیتشان را تامین کردن نمی تواند. برخی نکات مهم گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی را با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از آزادی دینی در جهان درباره افغانستان می‌نویسد که قانون اساسی این کشور بر اسلام استوار بوده و اما مذاهب دیگر اجازه دارند تا مراسم و مناسک مذهبی خود را برگزار کنند، مگر با محدودیت‌ها. گزارش می‌افزاید در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اما آنچه که در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده به نقل از پیروان دیگر مذاهب آمده که نیروهای امنیتی نمی‌توانند امنیت آنها را در جریان مراسم تأمین کنند. در قانون جزای افغانستان آمده که توهین لفظی و فیزیکی به پیروان دیگر مذاهب جرم و توهین از طرف هر مذهب دیگر به اسلام مستقیم و یا به طور مجازی جرم پنداشته می شود. اما در گزارش آمده که توهین لفظی به سکها، اندوها و حتی در برخی موارد به شیعه مذهبان صورت می گیرد. نمایندگان هزاره ها به تکرار می گویند که امنیت ساعات هزاره نشین توسط حکومت تامین نمی شود. آنها استقرار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را برای برقراری امنیت مناطقشان کافی نمی دانند. وزارت خارجه آمریکا می گوید تنها حکومت در گردهمایی های بزرگ مذهبی برای پیروان شیعه صلات توزیع می کند که مراسم مذهبی خود را برگزار کنند. در گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش چندین حمله مرگبار را بر جوامع شیعه ها و همچنان سکه ها و اندوها انجام داده است. گزارش وزارت خارجه از حمله داعش در ماه مارچ بر سکه ها یاد کرده که در آن 25 نفر کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که هند حدود 200 هندو و سکه افغان را پناه داده به خاطر اینکه حکومت نتوانست آنها را در برابر گروه داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت محافظت کند. در گزارش گفته شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در فهرست شبکه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا درج شده. بر طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، طالبان هم افراد مذهبی را به دلایل باورهایشان و یا ارتباط آنها با حکومت هدف قرار می‌دهند. گزارش وزارت خارجه آمریکا به نقل از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که 19 حمله شاخه ولایت خراسان داعش و دیگر گروه‌های مخالف حکومت را در سال گذشته بر مکانهای مذهبی علما و رهبران دینی و پیروان مذهبی ثبت کرده است. در گزارش همچنان آمده که طالبان در سال گذشته ملا امامان و علمای دینی سنی را هم هدف گرفتند. طالبان پارسال همچنان به ملاها هشدار داده بودند که مراسم به خاک سپاری مقامهای امنیتی افغان را اجرا نکنند. بر اساس گفته های ناظران، طالبان سیستم موازی قضایی را در مناطق تحت تسلط خود تنظیم کردند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده که مقام های سفارت ایالات متحده با کار خود با حکومت درباره ارتقای درک آزادی های مذهبی، اهمیت آن و همچنان ضرورت و نیاز پذیرش یکدیگر و حمایت از اقلیت مذهبی ادامه می دهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی می گوید این محکمه شاید بر ضد افراد دخیل در خشونت‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطین اقدام کند. فاتو بن سودا این را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته. در این حال اسرائیل حملات هوایی و توپچی را در پاسخ به راکت پراگرنی های اخیر گروه فلسطینی حماس بر نوار غزه تشدید بخشیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی میگوید که تحقیقات این محکمه خشونت های جاری میان اسرائیل و فلسطینیان را هم شامل خواهد شد. فاتو بن سودا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گفت در تحقیقاتی که در مورد ادعاهای جنایات جنگی در جریان درگیری های گذشته میان آنها صورت میگیرد، افراد دخیل در خونریزی های تازه را شاید هدف قرار دهد. بانو بن سودا که وظیفه‌اش به عنوان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی ماه آینده به پایان می‌رسد، تأکید کرده که تحقیقات محکمه بر مبنای قانون صورت می‌گیرد و انگیزه سیاسی ندارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که محکمه بین المللی جزایی غیر جانبدارانه عمل نکرده و صرف به دنبال دولت اسرائیل است. اما بانو بن سودا این اتهام را رد کرد و گفت که این محکمه به خاطر شفافیت با اسرائیلی ها و هم با فلسطینیان به گونه منظم در مورد تحقیقات روان گفتگو کرده است. اسرائیل و فلسطینیان درگیر خشونت های شدند که از سال 2014 به این طرف شدیدترین درگیری خوانده می شود. خشونت های تازه اخیراً زمان آغاز شد که فلسطینیان با ورود اسرائیلی ها به بخشای از شهر قدیمی بیت المقدس اعتراض کردند و اسرائیلی ها به اخراج فلسطینیان اقدام کردند تا مهاجرین اسرائیلی در آنجا مستقر شوند. در این جریان تیاره های جنگی اسرائیل بر غزه حمله های هوایی کردند و گروه های فلسطینی در این منطقه پرجمعیت بیش از 1600 راکت به داخل اسرائیل پرتاب کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه گفت که در حمله های اسرائیل در 3 روز گذشته حدود 83 فلسطینی کشته شدند. مقام های صحی گفتند که 7 تن در اسرائیل جان باختند. نتانیاهو دیروز در دیدار با نظامیان اسرائیلی درباره موثریت سیستم دفاعی اسرائیل در برابر تهدیدات راکتی گروه های اسلامگرای حماس و جهاد سخن گفت.
سیستم دفاعی ضد حملات راکتی اسرائیل به ما فرصت عملیات می دهد. نیروهای دفاعی ما قبلاً صدها هدف را نشانه گرفتند و به زودی شماری این اهداف از مرز 1000 خواهد گذشت. ما به خاطر دفاع از شهروندان خود به حملات علیه حماس ادامه می دهیم و به هدفی که یک بار دیگر در اسرائیل امنیت برقرار شود خواهیم رسید.
اداره فلسطینی که بر بخشای از کرانه غربی حکمرانی می کند در غزه قدرت ندارد. این اداره عضو محکمه بین المللی جزایی است و به تکرار از این محکمه خواسته است که اسرائیلی ها را به خاطر ادعاهای ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ های سال 2008 تا 2009 و سال 2014 تحت پیگرد قرار دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرغیزستان در مورد روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید وضعیت پرورشگاه های این کشور بررسی می شود و اقدامات فوری برای رفع مشکلات آنها روی دست گرفته خواهد شد. عادل راز به حیث سفیر افغانستان در ایالات متحده ای امریکا مقرر شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تیراندازی به یک مکتب در شهر کزان آن کشور را تکان داده. اردوی اسرائیل اوایل امروز در پاسخ به سلسله حملات تازه راکتی گروه حماس با حملات توپچی و هوایی نوار غزه را هدف قرار داده. رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته که فوراً نیروهایش را از مناطق سرحدی با ارمنستان که به گفته او توسط آنها اشغال شده خارج کند. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان نیروهای آذربایجان را به عبور از سرحد آن کشور و ادعای ارضی متهم کرده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که زنانی که شوهرانشان بیشتر از یک بار ازدواج میکنند، این زنان با چی گونه خشونت های روبرو خواهند شد؟
شوهرم سه زن کرده. هر دو زنش که من بخیل هستن کتم سه لطشی میپرتن من بیزن نواشت. عزید ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
وقتی که شوهرم میایه میبینم در دست سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود. ما بسیار رنج میبرم. ما مولاد دار هستم، مریض هستم، شوهرم در قسم من نیست.
قانون افغانستان در مورد ازدواج های بیشتر از یک بار چی میگه؟
که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لطکوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر
برای مرد اگر عدالت کرده نمیتونه و حقوق داده نمیتونه و علی سویه تعادل کرده نمیتونه، ازدواج دوم برش حرام است.
عدالت میان زنان به چی معنی؟ بایا مردان تنها در رعایت تعادل در خوراک و پوشاک و غرایز جنسی مکلف هستند؟ در این برنامه جزئیات همین موضوع را میشنویم. حال گزارش آماده نشر است که با سخنان یک خانم متظاهر آغاز میشه.
شوارم سه زن کرده، اولادارم هستیم، یعنی کتم باقم بخیل هستم، او هم بد میبینه از تو کای من خودم هر دو زن است که من هم سه لطشی میپردن و سر بچه انجل میکنم کت خودم زن کلانش هستم، یک سه چهار ما خرچ ما را داد دیگه خرچ ما را نداد ما هم باقم یک زی زندگی میکنیم دیگه در یک دستر خون هستیم گردیم و کار میکنیم دیگه یک خرچ ما پیدا میکنیم زن سه میش که هست دیگه جای کوچ کده رفتن کت از اون میباشی شوارم زندگیشان خوب هست لادو از یه بسیار دار نظر دار سه جای چهار جای برشان کورس گرفتن تا دختر بچه دارم من اکثر اکای در مکتب است بچه اکای من یک پلاستیک فروشی میکنه یک تدگیشم در مکتب ماندیم خودم بیسر نوشت عزید ما خبر نیست از برات ما خبر نیست.
سخنان رحیمه خانم 40 ساله را شنیدین که خودش خانم اول شوهرش است و میگفت که شوهرش بعد از ازدواج با او از روی هوا و هوس دوباره دیگر نیز ازدواج کرده و زندگی زن و شوهریشان مبدل به میدان جنگ، خشونت و دشمنی علیه یکدیگر شده. فیروزه یکی دیگر زنان متضرر میگه که از سبب ازدواج مجدد شوهرش بارها از زندگی بسیر آمده و از بی‌عدالتی شوهر با او و فرزندانش رنج میبره.
من خودم کتم باقم در یک اولی زندگی میکنم. وقتی که شوهرم میایه میبینم در دشت سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما مولاد دار استم، مریض استم، شوهرم در قسم من نیست. نمیگه که مردی، زنده ماندی یا تو چی میخوری یا چی نمیخوری. اولادم یکان دفعه سعی میکنه که مادر جان پدرم چرا این طرف نمیایه؟ به خاطر من کدام کمی نداشتم، دختر شکر دارم، بچه دارم، قدر عزتش هم میکردم. من در قصه خود نیستم، صرف در قصه اولادایم هستم. از مکتب میمانن، از تحصیل میمانن. شوهر میره فکر نمیکنه که من پرسان میکنم که ما چی بخوریم. میگه بلند پست، من کار ندارم، بیکار هستم. وقتی که به من مثال بانه میکنی، حتی وقتی که پلاستیک در دستت میباشه، هر چیز که میاری او را از کجا میاری؟
اما مرد با اسم مستعار عبدالرحیم باشنده ولایت پروان با داشتن دو خانم دلیل ازدواج مردها را با بیش از یک زن، جواز شرعی و نیز ضرورت‌های چون داشتن پسر و مریض بودن و کهولت خانم قبلی می‌داند. بیشتر از خودش بشنوین.
من دو تا خانم دارم. مشکل اونده معنی بود که خانم اولی 22 سال از مکده الان بوده، نمیتونه زندگی خود را پیش ببره، مریض بود، پایدر بود، کمردرد بود و بالاخره عروسی کردم. از خانم اولی هم اولاد دارم و از خانم دومی هم اولاد دارم. هر دویش در یک خانه زندگی میکنه. اما کسی که مجبور باشه نظر به ضرورت، نظر مثلا یک تعداد فامیلاست که اولاد نداره، بچه نداره، شوهرش از ترس خانم اولی نمیتونه زن دوم بگیره، خانم اولی باید کمک شود تا برای شوهر خود یک زن دیگه بگیره.
مرد دیگر به اسم زندیگل خان که 47 سال عمر داره میگه دلیل ازدواج دومیش داشتن پسران بیشتر بوده.
ما دو زن گرفتیم، بچه هم داشتیم طرف پاپکیو در قومای ما. در اونجا که کسی که بچه زیاد داشت باز او دیگه پاچاش، باز هم زن دیگر که گرفتیم مال شکر الحمدلله و 8-9 تا بچه دارم.
از جمع ماده های قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان 22 مورد خشونت علیه زن که در آن به ثبت رسیده، تعداد از این نوع خشونت ها ازدواج بیشتر از یک بار است. بر اساس قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان برای یک مرد نکاح با بیشتر از یک زن بدون عذر شرعی، قانونی، صحی و بدون رضایت خانم قبلی ضرر و خشونت علیه زن محسوب میشه. نظر به قانون افغانستان، اگر یک شخص با وجود داشتن یک خانم باز هم میخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، زن میتونه به ارگانهای عدلی قضایی مراجعه کنه. بعضی از معلومات را از عبدالسبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانان افغان میشنویم.
خانم از حقوق بسیار مهمی که عبارت از نفقه، مسکن، رویه نیک، تأمین عدالت بین خانم ها، حق تفریق، حق حضانت طفل و سایر حقوقی که در قانون مدنی درج است، از او به هر حالتش مستفید شده میتونه. در صورتی که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لت و کوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر گرفته شده، او مسئله جرمی است، متضرر میتونه که به اداره محترم لوی سارنگوالی عارض شوه و این مورد را حقوق خود را از پیشگاه محاکم و سارنگوالی بخواهد. در صورتی که با چنین وضعیت یک خانم روبرو میشه، اونا به هر حالتش لوی سارنگوالی و محاکم من حیث نهادی که عدالت را تامین میکنه دروازهشان باز هستند و بدون کدام مشکل میتونن که اونجا عارض شوند.
با گفته آقای مصباح، از دید قانون شرایط دیگر نیست برای ازدواج بیشتر از یک بار مرد وجود دارد، مانند عقیم بودن و داشتن بیماری صعب العلاج زن. اما بعضی از مردان در افغانستان به این باور هستند که مرد میتونه بدون قید و شرط بیشتر از یک بار ازدواج کنه. اما دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با این نوع نظر برخی از مردان موافق نیست.
از لحاظ فقه اسلامی برای تعدد ازدواج شرایط تعیین شده. یکی اولین شرطش عدالت است که قرآن عظیم شان می فرماید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر شما می ترسیدین که عدالت کرده نمیتونه یک ازدواج کنین. شخصی که عدالت را رعایت نکنه اسلام برایش اجازه تعدد ازدواج نمیده. سپس شروطی که میان زن و شوهر است تا مادامی که شرط مخالف شریعت نباشه، او شروط هم المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها به شرطهای خود پابند هستند مگر شرطی که حلال را حرام و حرام را حلال بسازند. سایر شروط در حال خود باقی است. قرآن عظیم شان ازدواج را برای انسان حق داده مگر اینکه زن ستم را بر خود ببینه. اگر ستم را بر خود ببینه میتونه که دعوا کنه زن و رفع امی حرج را از خود و رفع ضرر را از خود بسازه. برای مرد اگر عدالت کرده نمیتونه و حقوق داده نمیتونه و علی سویه تعادل کرده نمیتونه، ازدواج دوم برش حرام است که یک آدم از عهده یک زن برآمده نمیتونه، حقوق یک زن تادیه کرده نمیتونه و او می زن چندم و چندم و چندم میگیره. این دیگه حماقت بیش نیست و جز از اینکه ای انسان برای خود زیان رسانده از نگاه شریعت گناهکار شده است.
ما عمیرا صاحب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم. پس میتونم حال بشنویم که مردم در رابطه با ازدواج های بیشتر از یک بار بعضی از مردان و مواجه شدن زنانشان با حق تلفی و خشونت چی فکر و نظر دارند.
فریده از سن نوشنده ولایت هلمند، نه تنها نمیتونن که عدالت رو بین خانم های خود برقرار کنن و این خودش باعث تضاد و تبعیض و حتی باعث مشکلات جسمی و روحی و جسم خانم ها در بین زوج ها به وجود میاد.
زهرا فارغ التحصیل می باشم. مردی که می خواهد بیشتر از یک بار و دوبار ازدواج کنه بهتر از در نخست باید آگاهی دینی و حقوقی را بالا برده.
متین استان فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس. بسیاری از مردها نداشتن سواد کافی و معلومات کافی از دین مبین اسلام از حقشان سوء استفاده کرده و با این کارشان حقوق زنانشان را تلف و روابط سالم زن شوهری خوبی داشته نمیتوانند.
سهر هستم، خانم خانه هستم و به خانمایی که میشن زن دوم یک کسه و فامیلی که دختر خود میته متوجه باشه که زندگی دختر که از دیگر تباه میکنند. خود مردایی که مثلا از روی هوس عروسی میکنن، مساوات هم بینشان برابر کرده نمیتونن، ای یا باید در نظر بگیر زندگی را تباه نکنه.
شنونده های عزیز، بعضی از سوالات دیگر هم در رابطه با ازدواج بیشتر از یک بار مردان و روبرو شدن زنانشان با خشونت و حق تلفی وجود دارد. این سوالات را با خانم فعال عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند شریک می سازم. بانو معروف، تشکر از اینکه وقتتان را بر ما دادین. در آغاز به این سوال ما اگر پاسخ بدین که ارزش ندادن بسیاری از مسائل در آغاز پیوند زندگی زن و شوهری و عواملی که بعدها سبب حق تلفی زن در ازدواج مجدد شوهرش میشه کدام ها هستند؟
بله، زمانی که نکاح بسته میشه رضایت در ازدواج است. هم دختر به ازدواج رضایت داشته باشه و هم پسر رضایت آمتام داشته باشن که تا در آینده یکی از دیگر دل سرد نشه. دیگه موضوع کفه بودن است، هم سطحی در امور مالی مدنی فامیلی نشان میده. اگر این مشابهت ها بین خود فرق داشته باشه، این موارد است که میتونه مشکلات زیاد را بعد از آرسی به بار بیاره.
بله، خب هنگامی که ازدواج مجدد مرد بر هوا و هوس و رسم و عنعنات نادرست بنا شده باشد، چقدر میتونه زنان را از نظر تربیتی و اجتماعی به خشونت و دشمنی علیه یکدیگر وادار کنه؟
خانم ها نباید بعد از ازدواج دوم مرد فکر دشمنی داشته باشن با همسر خود و با خانواده خود، بلکه از طریق قانونی حقوقشان که بالای شوهرشان است او را مطرح کنن و با همکاری خود شوهر، فامیل شوهر، فامیل خود خانم میشه که به او دست داشته باشه و حق خانم ایست که باید برخورد عادلانه با او صورت بگیره. مثل خانم جدید نفقه از او که شامل لباس، خوراکه و تداوی و حتی منزل جداگانه هم اگه بخواید حق خانم است که برای از اونا باید شوهر بده. برخورد تشنج آمیز هیچ مشکل رفع نمیکنه، علاوه به این مشکلات زیادتر میسازه.
بله، تشکر. و عدم رعایت عدالت از طرف شوهر در لباس و نفقه و مصارف روزانه و همچنان تامین نیازهای غریزی، روحی و عاطفی زنانش چقدر حقوق زنان را تلف میکنند.
عدالت یک موضوع عادی نیست، بلکه امر است از جانب خداوند که در آیاتی که گفته شده که یعنی اگر خوف عدالت است، مشکلات مالی داره نمیتونه دو تا خانم به شکل درستش نفقه بده، دیگه مسائل از پیشش باید اینا حذر کنند، از ازدواج با چندین خانم موافقت با یک خانم اکتفا کنند. همین خود عدم عدالت در نفقه، در تمایلات زندگی که خود همبستری هم در جمله نفقه میآید، مشکلات روانی و فیزیکی را در خانواده ها بار میاره و باز هم اثرات ناگوار از بالای خود خانم زیادتر است. خانم و شوهر یکی دیگر بپذیرن و به آرامش مشکلات یکی دیگر خود رفع کنن، باید در صدد ازی شوند که چی چیزها را باید اینا در نظر بگیرن تا علاقه یک در مقابل دیگر زیادتر شود.
خب خانم عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند، تشکر از حضورتان در برنامه زن و زندگی. شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چه مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چی تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصاً ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهره کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بیاتفگی خانوادهش را از روزگار خراب می داند.
زندگی داریم دیگه، محبت شفقت خانوادگی ما و شوهر ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که می آسد نسوان بازه خانه ناتفاقی می افته، سر طفلا فشار می آره و یکی سر دیگه فشار می آره. ما از خوزگی بود بچه کاکایم بود، بیگانه خیلی چهار که پمانت هم کنه می تانی، خوزگی سر گفتار نمی تانی، بیگانه می بود تشش می کنه می آسد نمی کنه بشه آسد، حالا بچه کاکای ما تا بگه بخو خوکو خودم 15 ساله بود، نمی فهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی آدم تیر بشه، چه قسم ده یک فامیل آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت و محبت کنه. مولا که میبینم نوره که تجربه برام جور شده است، زرست من نمیایه. حالت روانی دارم بچه های کنیم بایی که میگرم میریم مکتب میریم، خودم نبرم دوست بگرفتم بروی که قرار زید مکتب قرار شدی نمیرن مکتب، هر دوش مکتب نمیره.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارند داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز خانه از جنگ دواست، چاش تو شب روز از اون معلوم نیست که سرد سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تحق ناق جنگ شان میمانان به جنگ است، پنال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان هم همسایهشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، دیگه اقتصادشان ضعیف نبود، دیگه اولادایشان اینم ته خراب، یک بچه‌ش بیخی دز برآمد از خانه، یک روز دیگ بخار بر، یک روز برنج بر، یک روز چای بر، یک روز گاز بر،
مفروش عدست خود پدر مادر سگ اتفاق می داشتند خوب می بودند در بین خصمیت می داشتند اولادشان تنها می شد دیدید که دست برآمد لپه کوبش کردن جنگ کردن دعوا شد بچه یک آمد از خانه برآمد تا امروزی روز چند سال سه چهار پنج سال شد لادرک است دفتر که کجا رفته اونم می پالنم بی فایده است یک قسم وضعیتشان خراب است که بی حد
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت دامیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است چون خود ما نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمیگردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلکای ما هم بسیار از ما مثبت میگیرن وقتی که ما با هم خوش هستیم اونا هم هیچ شاد می داشته باشن و یک روز نمیفهم سر چی اعصابم خراب شد امرای شوهرم کم گفتگو کردیم همون طفل ما اومد و با ما خودش فهمان مادر بسیار بعد از گفت چون پدرم هم کلون استام کردنسی گفت چرا با هم دعوا میکنین یعنی بعد از او خود طفل ما را یعنی باز به خنده آورد و امرای هم دیگر گپ زدیم در خانه خودمون پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود مادر جانم لطف خوش داشت پدر جانم همونطور خود ما همونطور اونس گرفتیم خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میدیم
از نظر صاحب نظران خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می‌شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن طبعا زندگی خوش می داشته باشن مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که ولا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ایرقم یا ایرقم به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن او یک زندگی بسیار آرام بسیار زندگی خوش بسیار حتی هر دو فامیل از خاندان یکی دیگه خود خوشحال می باشن بین هر دوشان احترام است طفلی که به وجود می آید طفلی که یا پیدا می کنند طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه اما قدر صمیمیت بر بابا کلان بر مادر کلان بر همه بر کاکا بر همگی می داشته باشد چون او دو خانه چون تربیه سالم است اما طفل هم تربیه سالم می شه وقتی در صورتی که یک زنه که زن یا شوهره که در مابین خانه مناقشه می داشته باشند او طفل سن از او سهل کرده ایران می مونه اولا طفل رنگ می بره و دوم دیگه طفل تربیش خراب میشه و من خود من زن استم که هیچ اصلا اینمی خشونت های آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کس شوهر خودم بسیار صمیمی است
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه‌های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
شنونده های عزیز در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنوید
نامم فرایدین است باشنده خیرخانه هستم که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه اولادش هم سن پدر مادر دیده اولاد نیک ساله در جامعه تقدیم بشه اگر نیک در خانه اک نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر اک نزاکت ها باشه روی اولاد هم تاثیر میکنه
نام عظیم الله باشنده خیرخانه صمیمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است خانواده ها کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن اولاداشون همونطور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشون هم بسیار خوب میباشه به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداشون استفاده کردن درس خود میخونن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن
دوستان عزیز محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چی نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص در 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم امور رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کافی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از دو بغرنج، اذیت کننده، آزار دهنده، با گمانهای بد باشن، ما اونوار امو شکلی که هستن تأثیراتش در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی نارام و ناراحت هستن، خود آزار هستن، دیگر آزار هستن و به درجات و به کیفیت های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت های مساعد شو دیگر را آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسن.
استاد، دمی قسم و می مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونها وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسان های بدگمان، ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستند که در محیط اجتماعی فضاهایی را تشخیص بدن یا فرصتهایی را ببینن یا در روابط فرصتهایی را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونها میشن، یا اگر اینها را نشوند به شکلی درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان را یک قسمی تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. همین معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده ای که شما ذکر میکنید، در خانواده ای که تعادل، برادری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفاشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرن. نتیجه همین میشه که جامعه خشونتبار میباشن، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور میباشن و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس نمی هست.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ای را بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های است، مربوط به مواد و متنهای است، مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنن مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که این در این قسمت توجه باشه. مورد دوم، محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواه، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم، با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنن. نتیجهش جامعه سالم، معقول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس، یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. تا آشیانی دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.